با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به یکایک شما که در این روز یعنی سه‌شنبه 24 خرداد 1401 رادیو فردا رو در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید و همراه ما هستید. در روزی که اتفاقات میشه گفت مهمی هم رخ داده که سعی میکنیم بهش نگاهی داشته باشیم، برخی نوشتند که سه‌شنبه سیاه دولت ابراهیم رئیسی بود، چرا که به هر حال یک وزیر استعفا داد و یک وزیر هم کارت زرد گرفت. نگاهی خواهیم کرد به این موضوع و موضوعات دیگری که در این محدوده زمانی فرصت پرداختن بهش رو داریم. محمد زرقامی هستم میزبان شما و اجازه بدید در همین ابتدای مجله شنونده تازه ترین خبرها باشیم با فرشته قاضی.
ممنون محمد. وزیر خارجه آمریکا میگوید اقدامات ایران از جمله غیر فعال کردن دوربین‌های آژانس در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه شورای حکام دلگرم کننده نیست. آنتونی بلینکن در کنفرانس خبری مشترک با همتای کره جنوبی خود تصریح کرد که جمهوری اسلامی با پافشاری بر موضوعات غیر برجامی مذاکرات اخیر وین را متوقف کرده. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال بر آمادگی کشورش برای بازگشت به مذاکرات تاکید کرد، اما گفت که ایرانی ها باید تصمیم بگیرند. مسئولان جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کردند که دوربین های نظارتی آژانس در مرکز هسته‌ای را خاموش کردند. رافل روسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این اقدام را بی نهایت نگران کننده توصیف کرده است. در خبری دیگر، حجت الله عبدالملکی وزیر کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه با انتشار متن استعفای خود کنارگیریش از هیئت دولت را تایید کرد. در چند روز گذشته گزارش‌هایی درباره کنارگیری او و پذیرش استعفایش منتشر شده بود. ساعتی پس از انتشار این خبر سخنگوی دولت اعلام کرد که محمد هادی زاهدی وفا معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور به عنوان جانشین آقای عبدالملکی منصوب شده. یکی از جنجالی ترین اظهارات وزیر سابق کار ادعای او در مورد ایجاد شغل با 1,000,000 تومان سرمایه است که با واکنش تند مردم و اقتصاددانان روبرو شد. در جلسه روز سه‌شنبه مجلس هم رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اولین کارت زرد در دولت ابراهیم رئیسی را دریافت کرد. ضعف وزارتخانه تحت نظر او در کنترل قیمت‌ها و ناتوانی در حمایت از صاحبان صنایع از جمله مواردی بودند که به رأی اکثریت نمایندگان علیه او منجر شدند. ابراهیم رئیسی که وعده بهبود اوضاع و توسعه اقتصادی را داده بود، تاکنون از اظهار نظر درباره کنارگیری وزیر کار و کارت زرد گرفتن وزیر صنعت، معدن و تجارت خود در نخستین سال تشکیل دولتش خودداری کرده است. اما روز سه‌شنبه شهناز اکملی مادر مریم کریم‌بگی با انتشار ویدیویی از حمله ماموران امنیتی به خانه اش و بازداشت دخترش خبر داد.
دخترمو بردن، اینم زندگی منه، زندگیمو به هم ریختم، رخت خوابا رو همه به هم ریختم، این زندگی منه، بچه‌مو کشتم، اینم زندگی منه.
ماموران امنیتی پس از ضبط وسایل مریم کریم‌بگی او را با خود بردند. هنوز معلوم نیست خانم کریم‌بگی به چه اتهامی و به دستور کدام مرجع قضایی یا امنیتی بازداشت شده، اما شهناز اکملی در اینستاگرام خود اطلاع داده که مریم کریم‌بگی در تماسی کوتاه با خانواده‌اش گفته در بازداشتگاه 209 زندان اوین است و تا اطلاع ثانوی به جز آب مطلقا لب به چیزی نخواهد زد. فرزند دیگر خانم اکملی مصطفی کریم‌بگی در سال 88 و در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. خانم اکملی از مادران خواه است که خود نیز پیش از این بازداشت شده و منزل آنها مورد تفتیش و حمله ماموران امنیتی قرار گرفته بود. اما خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز تعداد محسومین در حادثه انفجار و آتش سوزی در کارخانه کربنات فیروزآباد را 149 نفر اعلام کرده. بیشتر خواهید شنید درباره این خبر و خبرهای دیگر، اما الان با مجله نیمروزی باشید و محمد زرقامی.
ممنون از تو فرشته که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی، و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله خبری تحلیلی نیمروزی امروزمون که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانیست و کارگردان فنیش منیژه عباد‌الله. وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی استعفا داد. کارنامه او و چرایی استعفایش را به بحث خواهیم گذاشت با فؤاد کیخسروی. بر سلسله جبال مرگ‌های مشکوک در جمهوری اسلامی ایران، این بار دو متخصص هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع. گزارشی از شهریار سیامی. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با بحران اوکراین همراه با آنا رایسکایا، و همچنین برای شما خواهیم گفت که وزیر خارجه بریتانیا بر انجام شدن پرواز اخراج پناهجویان این کشور به رواندا تأکید کرده است با شهران تبری. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در همین ابتدای راه اجازه بدید که شماره های تماس با رادیو رو براتون بگم: 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. اما خبری که امروز بسیار دست به دست شد و برخی هم در ایران نوشتند که سه شنبه، یعنی روزی که درش به سر میبریم، سه شنبه سیاه دولت ابراهیم رئیسی بود، چرا که یکی از وزرای کلیدی دولت آقای رئیسی یعنی حجت الله عبدالملکی وزیر کار استعفا کرد، و از طرف دیگه شاهد این بودیم که مجلس شورای اسلامی هم به رضا فاطمی امین وزیر سمت کارت زرد نشون داد. در اینجا میخواییم نگاهی کنیم به استعفای آقای عبدالملکی که خودش رو به نوعی تئوریسین اقتصاد مقاومتی هم میدونست، و خیلی ها نوشتند که استعفای او میتونه نشون دهنده این باشه که وعده هایی که آقای عبدالملکی داده بود وعده هایی بود که ناکارآمد بود. نگاهی خواهیم کرد به همه این ماجراها، و همچنین جانشین او محمد هادی زاهدی وفا که سرپرستی وزارت کار رو فعلا به عهده گرفته و ایشون هم معاون اول ابراهیم رئیسی بوده. فؤاد کیخسروی همراه ما هستند، فعال کارگری و تحلیلگر مسائل کار، تا نگاهی کنیم به فعالیت‌های آقای عبدالملکی. آقای کیخسروی بهتون سلام می‌کنم، و اول شاید این سوال پیش بیاد که استعفای آقای عبدالملکی رو اصلا باید چجوری بهش نگاه کنیم؟ آیا این تحت تأثیر همون مسئله ی افزایش 10% حقوق بازنشستگان بود و اعتراض‌هایی که در پیش به وقوع پیوست، یا اینکه به هر حال اونطور که خودش در نوشتش اشاره میکنه برای این استفاده داده که به گفته او افزایش هماهنگی ها پدید بیاد؟
با سلام خدمت شما و همچنین شنوندگان محترمتون، در رابطه با استعفا یا کنار گذاشتن حجت عبدالملکی وزیر کار، باید این نکته رو عنوان بکنم که این یک تصمیم فردی قطعا نیست. یعنی تو 43 سال حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ وقت وزرا به خاطر تصمیم‌های فردی کنار گذاشته میشن یا منصوب نمیشن. به هر حال یک تصمیم در هیئت دولت و یا حتی در بدنی حاکمیت بوده، و این کنار گذاشتن استعفا در همین مسیر حتما شکل گرفته. اما دلایلش به چه شکلی هست، با توجه به اینکه وزیر سمت هم امروز در مجلس استیضاح شد، یکی این که جدایی از اون اختلافات درون جناحی یا بین جناح‌های مختلف در درون حاکمیت که به هم دیگه فشار میارن، یک مسئله اساسی که وجود داره این که زمین زیر پای اینها بر اثر اعتراضات گسترده و روزانه‌ای که بخش‌های مختلف مردم علل خصوص موج‌بگیران دارن داغ شده و اینا ناچارن برای اینکه یک واکنشی نشون بدن نسبت به این اعتراضاتی که وجود داره به هر حال به این شکل اعلام بکنن که یک کارهایی داره صورت میگیره. همین مسائل بعدی که به لحاظ معیشتی و کاری به کارگران، بازنشستگان، کارکنان نهادهای دولتی که بر سر افزایش حقوق دستمزدهاشون به هر حال اعتراضاتشون در جریانه به خاطر ناکارآمدی اقتصادی یا سیاسی یا به هر حال ضعف یک فرد در وزارت کار نیست. درسته آقای عبدالملکی یک وعده های رو داده بود مبنی بر اینکه سالانه 1,000,000 شغل ایجاد میشه، با هر 1,000,000 تومان میشه شغل ایجاد کرد و یا به هر حال مسکن رو سالانه 1,000,000 وعده داده بودند که به هر حال ایجاد میشه در بدنی دولت. همین ها درسته، اما واقعیتش اینه که ساختار اقتصادی حاکمیت چنان فشل و رو به افول بوده که تمام این مسائل رو کل بدنی حاکمیت منجر شده. الان
آقای خسروی اجازه بدید این رو ازتون بپرسم، چون در نوشته های کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم این مسئله به چشم میخوره. به هر حال این استعفا شاید برای اولین بار باشه که در این 14 ما شاهد این هستیم که یک وزیری میاد استعفا میده. برخی از کاربران میگن که این اقدامی که آقای عبدالملکی کرده خیلی اقدام هوشمندانه و مردمی و به هر حال بهترین تصمیم بوده در شرایطی که به هر حال مردم یا شهروندان بخشیشون ناراضی هستند. برخی میگن که خب این اقدام یک اقدام نمایشیه. به طور کل باید چگونه نگاه کرد به این که به هر حال حاضر میشن کسی رو که به نوعی خودش رو تئوریسین اقتصاد مقاومتی میدونه، میدونیم اقتصاد مقاومتی هم پشتش گرمه، به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کنار بره، این آیا تصویری رو به جامعه منعکس نمی‌کنه که خب بحث اقتصاد مقاومتی هم بحثی بوده که تئوریسین‌هاش به هر حال خودشون عملکرد ناموفقی دارن؟
قطعا این به همین شکل است که شما عنوان می کنید، اما این یک حرکت نمایشی بوده با این هدف که همون به هر حال نگرش دلسوزانه و یا به هر حال هوشمندانه رو به جامعه القا بکنن. ببینید ما الان شاهد هستیم که تو اعتراضاتی که روزهای گذشته در جریان بوده و البته از چند ماه گذشته کارکنان کارگران شامل مشمول قانون کار در بدنه دولت اعتراضات زیادی به افزایش 10% حقوق داشتن که چند روز گذشته دولت عقب نشینی کرد و ناچار شد این رو پس بگیره. الان هم زمزمه های عقب نشینی دولت از افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر وجود داره و به نظر من استعفای عبدالملکم در همین راستاست که میخوان به هر حال سیگنال هایی بدن به جامعه که نشون بدن بخوان بگن که ما یه تحرکاتی میخوایم انجام بدیم که در راستای بهبود اوضاع باشه و یه مقدار از این التهاب جامعه رو هدفشون این که بتونن کم بکنن. ولی واقعیتش اینه که هم جامعه هم فعالین بخشای مختلف کارگران و بازنشستگان و سایر بخشا میدونن که این مسائل و این مشکلات معیشتی و کاری و شغلی که برای بخش‌های مختلف موج‌بگیر وجود داره با جابجایی یک نفر و اومدن یه نفر دیگه با یه اسم دیگه حل نمیشه و در ریشش در ساختارهای بنیادین اقتصادی و سیاسی حکومتی که به هر حال جامعه رو به جایی کشونده که توان نه تحقق وعده‌هایی رو که داده داره و نه توان حتی حفظ شرایط موجود رو هم داره و روز به روز داره بیشتر تعرض می‌کنه. همین آقای عبدالملکی و در شورای
حالا چون فرصتمون هم نیست من این رو هم بگم که یکی از کاربران ما نوشته بود که امیدواریم که قبل از استعفای، البته شاید به مزاح نوشته، استعفای آقای رئیسی مصوبه شورای عالی کار اجرا بشه. کل این ماجرا فکر می‌کنید اصلا تأثیری بگذاره توی اجرای این مصوبه؟
احتمال این، چون در روزهای گذشته این زمزمش بود که برای بازنشستگان هم یک بازنگری بشه، همین دو روز قبل هم آقای رئیسی خودش دستور داده بود گویا که بازنگری بشه برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر، این امکان در اثر اعتراضات گسترده بازنشستگان وجود داره. اما واقعیتش اینه که در هر حال بازنشستگان بعد از این اتفاق هم بازم راضی نخواهند، چون همون میزان هم چه برای کارگران چه برای بازنشستگان اصلا تامین کننده هزینه های زندگیشون نیست و ناچارن به هر حال به اشکال دیگه‌ای و در سطوح دیگه اعتراضات معیشتی و حقوقی خودشون رو دنبال بکنن.
سپاسگزارم از شما فؤاد کیخسروی، فعال کارگری و تحلیلگر مسائل کار که با ما همراه بودن و نگاهی داشتیم به استعفای وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی که امروز اتفاق افتاد. اگر نظری در این مورد دارید حتما با ما در میون بگذارید. در این خصوص کوروش برای ما نوشته کاش بقیه وزرا، مسئولان و مدیران هم میدونستن بزرگترین خدمتی که میتونن به خود و فرزندان کشور و ملت خودشون بکنن همین حرکت با شهامت و جسارت بزرگ و مردان است. و پویان حجازی برای ما مینویسه ایشون از معارف اسلامی به اقتصاد رسیده بود، الان به نظرم برگرده به همون معارف. این تعدادی از نظرهای شما بود، البته نظرتون زیاده، اگر وقت شد در طول برنامه حتما براتون میخونم. باز هم فرصت دارید که نظرات خودتون رو با ما در این خصوص در میون بگذارید. اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و یک موضوع دیگر رو در ادامه پی بگیریم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
روز یک شنبه بود که رسانه‌های داخلی ایران جزئیات خاصی رو ارائه نکردند، اما از کشته شدن دو متخصص هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع جمهوری اسلامی خبر دادند. مرگ این دو متخصص بعد از مرگ‌های مشکوک شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اتفاق می‌افته. در هفته‌های اخیر اگر که خاطرتون باشه، حسن صیاد خدایی از نیروی قدس، ایوب انتظاری از متخصصان برنامه موشکی و علی اسماعیل زاده از سپاه قدس کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران برخی از این موارد رو به اسرائیل نسبت داده در گذشته. اما در این خصوص چه؟ شهریار سیامی.
علی کمانی از اعضای هوافضای سپاه پاسداران در شهر خمین استان مرکزی بود که گفته می شود در تصادف رانندگی کشته شده، اما رسانه‌های داخلی ایران از عنوان شهید برای او استفاده می‌کنند، با این توضیح که در حین مأموریت کشته شده. همزمان محمد عبدوس متولد 1368 دیگر عضو هوافضای سپاه پاسداران در سبنان کشته شده است. هنوز اطلاعات کاملی از نحوه کشته شدنش منتشر نشده. مرگ‌های مشکوکی که بعد از کشته شدن حسن صیاد خدایی در 1 خرداد امسال میتواند معنی‌دار باشد. آقای صیاد خدایی یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران بود که گفته می‌شود مسئول حمله‌های مختلف به شهروندان اسرائیلی در نقاط مختلف جهان بوده. کسی که شهید نامیده شد و روزنامه نیویورک تایمز از قول یکی از مقام‌های اسرائیل گفته او توسط موساد کشته شده است. مقام‌های ایران بارها موضوع انتقام از اسرائیل را مطرح کردند، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
پیگیری جدی مسئولین امنیتی مورد تأکید من هست و تردید ندارم که انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است.
18 خرداد حمله پهپادی به یک خودرو در اربیل عراق انجام می شود. رسانه‌های داخل ایران از کشته شدن دو عضو سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد خبر می دهند، اما رسانه‌های اقلیم کردستان می گویند چند نفر زخمی شدند. حالا اما سعید خطیبزاده سخنگو وزارت خارجه ایران این حمله را واکنش جمهوری اسلامی به اقدام‌های اسرائیل می خواند.
بیش از آنچه که لازم دارن بهشون اطلاعات داده شده و هم اون رژیم یاغی میدونه که در عراق چه میکرده در برخی مرزها. من از همین تریبون چندین بار به دوستان اون در عراق تذکر دادم، هشدار دادم و خب اون یک جراحی کوچکی بودش که به هدف هم دقیق اصابت کرد.
بعد از کشته شدن صیاد خدایی هم ایوب انتظاری متخصص برنامه‌های موشکی و پهپادی فارغ التحصیل دانشگاه شریف مورد سوء قصد قرار گرفت. آقای انتظاری با سپاه همکاری می‌کرده که حدود یک هفته بعد از حسن صیاد خدایی به طور مشکوکی بعد از خوردن ناهار مسموم می‌شود، در حالی که سایر افرادی که با او غذا خورده بودند مشکلی نداشتند. تنها او بر اثر مسمومیت جان می‌دهد. بعد نوبت مرگ مشکوک علی اسماعیل زاده از دیگر فرماندهان سپاه می شود. او از بالکن خانه‌اش سقوط می کند. بعضی این مرگ خودکشی می دانند، اما گروهی هم تصفیه حساب داخلی سپاه پاسداران و برخی هم در ادامه قتل‌های مرتبط با موساد. اما واکنش اخیر وزیر خارجه اسرائیل یائیر لاپید نشان می دهد احتمالاً بیشتر این مرگ‌های مشکوک توسط موساد انجام شده است.
با توجه به اتفاقات هفته‌های اخیر در ترکیه و بعد از مجموعی از تلاش‌های ایران برای ترور اسرائیلی‌هایی که به استانبول سفر کردند، ما از اسرائیلی‌ها می‌خواهیم که به استانبول پرواز نکنند و اگر ضروری نیست اصلاً به ترکیه نروند. اگر در استانبول هستید هم در اسرع وقت به اسرائیل برگردید.
پیشتر هم نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته بود دیگر ایران که با نیروهای نیابتیش به اسرائیل ضربه میزده مسئول نخواهد ماند و از حالا به بعد به گفته او به سر هشپا یعنی مقامهای خود ایران حمله میکنیم. آقای خطیبزاده هم البته در نشست خبری ادعا کرده که برای انتقام مستقیما به اسرائیل حمله خواهند کرد. نفوذ اسرائیل در ایران بعد از کشته شدن محسن فخریزاده از فرماندهان سپاه پاسداران و مدیر پروژه آماد که به گفته اسرائیل پروژه تولید سلاح هسته‌ای است بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حتی علی یونسی وزیر سابق اطلاعات ایران در این مورد گفت
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون.
به نظر میرسد روند فعلی زنگ خطر را برای مقام‌های جمهوری اسلامی و به خصوص کارشناسان فنی سپاه پاسداران بیش از پیش به صدا درآورده است.
بله، شنیدید گزارش شهریار سیامی رو در این خصوص. باز هم یک فاصله میگیریم و برمیگردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
لیستراس وزیر خارجه بریتانیا بر انجام شدن پرواز اخراج پناهجویان به رواندا تاکید کرده. در همین خصوص همراه خواهیم شد با شهران تبری روزنامه‌نگار در لندن تا نگاهی بکنیم به صحبت‌های خانم تراس و واکنش‌های جهانی که این تصمیم تا الان به دنبال داشته. خانم تبری بهتون سلام می‌کنم. خانم تراس در صحبت‌های خودشون نکته‌ای رو اشاره می‌کنن و میگن که با وجود همه چالش‌های قانونی که به هر حال دولت روبرو شده در بریتانیا باهاش، ولی یک آینده امن در رواندا در انتظار پناهجویان اخراجیه. چگونه خانم تراس به این مسئله رسیدند و شواهدشون برای این ادعا چیست؟
خب این ادعا رو البته اینو بگم که کسی قبول نمی‌کنه، برای اینکه اصلا مسئله امنیت جانی یک مسئله است، مسئله امنیت روانی و انسانی افراد یه مسئله دیگه است. مسئله‌ای که همه الان در تمام مقامات، خیریه‌ها، سازمان‌های حقوق بشر، حتی تمام اسقف‌های انگلیس، چرچ آف انگلند با هم متفق القول محکوم کردن این سیاست خانم تراس و دولت آقای جانسون رو، به دلیل اینکه معتقدن این سیاست مسئله امنیت یک طرف قضیه است، مسئله امنیت روانی و روحی افرادی که تازه دچار مشکلات عدیده بودن تا به اینجا رسیدن یه مسئله دیگه.
خانم تبری شما گفتید سیاست، اجازه بدید این رو بپرسم، چون همین نهادهایی که میگید خب محکوم کردند و حتی این تصمیم رو زیر سوال بردند، اما دادگاه در بریتانیا غیر قانونی ندونسته و آیا درسته. این شائبه به ذهن نمیرسه که به نوعی دادگاه و نهاد قضایی که مستقل اصولا در کشورهای غربی داره به نوعی همکاری میکنه با دولت و تصمیمی که دولت در این راستا گرفته؟
نه، اینطور نیستش. مسئله همکاری نیستش. مسئله اینه که خانم لیستراس، اتفاقا نکته مهمیه این نکته، خانم لیستراس به دادگاه گفته بود که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از این سیاست خانم تراس حمایت کرده. کمیساریای سازمان ملل این رو کاملا رد کرد و گفت این دروغه. الان خیلی ها دارن میگن که رأی دادگاه بر مبنای داده های غلط بوده، بنابراین رأی دادگاه باطل استش. بر این اساسه که الان خیلی ها جلوی پرواز خیلی ها رو گرفته شده و الان گفته میشه در اصل قرار بود 37 نفر با این پرواز امروز برن، ولی الان میگن تا مثلا یه ساعت پیش میگفتن 7 نفر، الان میگن ممکنه هیچ کس نتونه بره با این پرواز. البته خانم لیستراس میگه ما دو مرتبه تلاش میکنیم به پروازهای بعدی میفرستیم اینها رو و این کار رو بالاخره خواهند کرد، برای اینکه سیاست دولت هستش و تصمیم گرفته در این مورد و حالا ممکنه دو طور دیگه ای در دادگاه مسئلهشون و سیاستشون رو مطرح بکنن.
ولی چرا رواندا رو انتخاب کردن؟ به هر حال کشورهای آفریقایی میدونیم که مسئله حقوق بشر درشون به چه صورتیه و از نقطه نظر رفاهی هم کشورهایی هستند که معمولا همیشه پرسش برانگیز بودن.
درسته. ببینید این اردوگاهی که در رواندا درست کردن مثل یک زندان دیگه ایه، برای که مجزا از بقیه. از فیلمش رو تا اندازه نشون دادن، میگن مثل یه جایی که برای اینا درست کردن، مدرسه داره، بیمارستان داره و غیره. ولی این بیمعنیه، برای اینکه مردم از یک زندان به یه زندان دیگه دارن میفرستن و این اصلا قابل قبول نیست، در هیچ دادگاه انسانی قابل قبول نیست. و اینکه چرا رواندا رو انتخاب کردن، برای اینکه خب بریتانیا به رواندا کمک‌های زیادی کرده بود وقتی جنگ داخلی بود و خیلی ارتباط نزدیک از این نظر داره با حکومت رواندا. و در واقع بعد از اون 150 میلیون پوند به رواندا برای این برنامه پول دادن. و حالا این سوای پول خرجی که برای این دادگاه و برای پروازهای به رواندا با این قضایا دارن میکنن. یکی دیگر سوالایی که برای مردم مطرحه اینه که این پولا رو چرا نمیذارید صرف این بکنید که هر چه زودتر این 110 هزار تا پرونده پناهنده ها رو که از اونجا دارن میان اینا رو زودتر انجام بدید. چرا میخوای نیاز داشته رواندا از اونجا تقاضای پناهندگی بکنن؟
بله،
این مسئله خیلی خیلی دشواری شده، مثل خیلی دیگه از مسائل که این دولت آقای جانسون برای خودش کارایی میکنه که اصلا در این مملکت سابقه نداشته و خیلی ها معتقدن با این کارها آبروی انگلیس در صحنه بین‌المللی در خطره.
بله، سپاسگزارم از شما شهرانه طبری، روزنامه‌نگار در لندن، که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به تصمیم بحث برانگیز دولت بریتانیا برای انجام شدن پرواز اخراج پناهجویان به رواندا. اما از رواندا بریم به اوکراین که همچنان با بحران درگیره و مقام‌های رسمی این کشور هم گفتن که نیروهای روسی تونستن که کنترل دونتسک رو به دست بگیرن. تمام پل‌ها که محور مواصلاتی بوده به شرق به هر حال این کشور هم تخریب شدند و نبرد سنگینی الان در دونباس ادامه داره، که یک نبردیه که مقام های کیف میگن که میشه گفت خشنترین نبرد برای اروپاست. همراه هستیم با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، که مسائل مربوط به اوکراین رو پوشش میده. خانم رایسکایا، منتظریم از شما بشنویم آخرین اخبار و تحولات در میدان جنگ رو.
امروز روز 111 این جنگ و درگیری های اصلی همینطور که گفتید در شرق اوکراین ادامه داره، اما نیروهای روس همچنین در شمال و جنوب به مناطقی که توسط ارتش اوکراین آزاد شده بود مجدداً حمله کردند و برای نخستین بار طی یک ماه و نیم گذشته تونستند به سمت خارکیف پیشروی کنند و در نتیجه این پیشروی در شمال و جنوب آتشباران شهرهای میکولایف، نیپرو و خارکیف از سر گرفته شده. حملات خونپاره‌ای به مناطق در سوم و چرنیهیو در شمال اوکراین شدت یافته و امروز صبح اودسا مجدداً هدف حمله موشکی قرار گرفت. اما نبردهای اصلی در استانهای دنیتسک و لوهانسک، منطقه صنعتی که جمعاً به آن دونباس میگند، پیرامون شهرهای سیور دنیتسک و باخمود بیوقفه در جریان. نیروهای روس در تلاشند همزمان از جنوب و شمال به باخمود نزدیک بشند، شهری که از اونجا راه حمله به سلاوینسک و کراماتورسک، شهرهای اصلی استان لوهانسک، هموار میشه. در این حال طی 24 ساعت گذشته این حملات به سمت باخمود موفق نبود و حمله از ایزیوم به شمال سلاوینسک هم نتیجه در بر نداشته. اما در حالی که روسیه تاکنون پیشرفت چشمگیری در تصرف استان دونیتسک نداشته، بسیار کم مانده تا کل استان لوهانسک را تحت کنترل خود در بیاره. بسیاری از صاحب نظران و یک مقام پنتاگون که به شرط عدم افشای هویتش به خبرنگاران گفتگو می‌کرد، احتمال دادند که ارتش روسیه ظرف یک تا دو هفته به مرزهای استان لوهانسک بتونه برسه. شهر سیور دنیتسک الان چندین روزه که به کانون اصلی حملات نیروهای روس تبدیل شده و میشه گفت که وضعیت این شهر شبیه ماریوپول شده. کارخونه شیمیایی آزوت در شهر سیور دنیتسک شبیه کارخونه آزوستال که اونجا نیروهای روس مستقرند و همچنین به گفته مقامات محلی حدود 500 نفر غیر نظامی در این مکان پناه گرفتند همراه با نظامیان اوکراینی و این محل دائم بمباران و گلوله باران میشه. سپول روی رود سیورسکی دونیتسک این شهر را با کرانه غربی رودخونه وصل میکرد تخریب شده، اما گزارش ها هاکیست ارتباط با شهر به طور کامل قطع نشده، هرچند شدت آتش باران باعث متوقف شده روند تخلیه قرنزمیان و رساندن کمک های بشر دوستانه به این شهر میشه، شهری که اکثرا تمام ساختمان هایش ویران شده.
سپاسگزارم از شما آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا که امور ویژه اوکراین رو برای ما گزارش میکنه و آخرین تحولات بحران اوکراین رو شنوندش بدید. سپاسگزارم از یکایک شمایی که ما رو همراهی کردید در این مجله.